أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل وهو عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ماه مبارک، ماه ستایش پروردگار متعال است، ماه تنزیه خدای متعال از همه نواقص، ماه معرفت است که ما با این دعاها، با این مناجاتها تحصیل معرفت بکنیم و تجدید نظر بکنیم در رفتارمون که آیا با این معرفت هایی که به ما عنایت کردن اهل بیت علیهم السلام در این دعاها زندگیمون مطابق با این معرفت ها بوده یا نه، و تحولی در زندگیمون ایجاد بکنیم که بعد از این سعی کنیم تا مقداری که از معارف این دعاها استفاده میکنیم زندگیمون رو تطبیق بدیم با مضامین این دعاها. این دعاها مخصوصا دعای شریف افتتاح حمد پروردگار است به جهت داشتن صفات کمالیه بی نهایت، اما باید ما از این حمدها استفاده بکنیم، خودمون رو در مقام ستایش خدا قرار بدیم. چه وقت ما مورد ستایش خدا قرار میگیریم؟ اون وقتی که در رابطه با شناخت خدای متعال بیشتر قرار بگیریم، در رابطه با اتصاف به اوصاف خدای متعال بیشتر قرار بگیریم. خدای متعال بعضیا رو مورد ستایش قرار میده، اون کسانی که به درگاهش تضرع میکنن، نیمه های شب پهلو تهی میدارند از خواب، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خطاب اولیش به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که مقداری از شب را پهلو تهی بدار. ماه رمضان یک چنین ماهیه که توفیق جبری است که ما بیداری سحر داشته باشیم، برای خوردن سحری، برای به هر حال یه مقداری مناجات کردن، یه مقداری برنامه‌ریزی بکنیم روز رو، به هر حال کمتر فعالیت داشته باشیم. خدا روزی رسان، خدا گشاینده درهای روزی و معنوی است، فرصت بسیار خوبی است برای این توجهات، برای راز و نیاز کردن با خدای متعال. در این آیه شریفه میگن که مقداری از شب را پهلو تهی بدار و کارهای مستحبی انجام بده، قرآن بخون، دعا بخون، نماز شب بخون، امید است که خدای متعال تو را به مقام ستایش شده برسانه. یعنی انسان به جایی میرسه که مورد ستایش خدا قرار میگیره. خدای متعال از سعی انسان تشکر میکنه و کان سعیهم مشکور، کان سعیکم مشکورا، سعی شما اصحاب کسا مورد تشکر خدای متعال قرار میگیره. یعنی وقتی که اهل بیت علیهم السلام سه روز روزه گرفتن و هر روز هم افطاری خودشون رو که گرد نانی بوده است به یتیم و فقیر مسکین و اسیر دادند، به جهت این که میخواستن وفای به نزدشون بکنن و با اخلاص تمام این کار رو انجام دادن، با این که در مضیقه هم بودند اما دستگیری کردند از دیگران، این زمینه در حال ستایش را در خودشون ایجاد کردند. لذا در شب گذشته این نکات رو عرض کردیم که خدای متعال صفات جمال و جلال داره و خواسته است انسان هم دارای این صفات جمال و جلال بشه. یکی از صفات جمال الهی این است که دستگیر اون کسانی است که ناله می کنند در مشکلات، در مشکلات مادی، در مشکلات روحی روانی، در مشکلات معنوی. هر کس به هر اندازه که می تواند ناله کننده را بشنوه و جواب مثبت بده، به هر حال وظیفه داره که به اندازه خودش دستگیری بکنه و حوائج اونها رو برآورده بکنه، تکیهگاه مؤمنین باشه. مؤمنین باید تکیهگاه یک دیگر باشن. قرآن کریم میگه که المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین بعضیشون اولیای بعض دیگر هستن، ارتباط محبتی دارن، ارتباط سرپرستی دارن، به درد هم دیگه میرسن. ما باید مشکلات خودمون رو خودمون برطرف کنیم، به درون خودمون نگاه بکنیم. در انقلاب ما دشمنان زیادی داریم، دشمنان داخلی، خارجی. دشمنان داخلی میخوان ما رو نابود بکنن، به همان سرسپردگی زمان رژیم طاغوت برگردونن. میبینیم که مقام معظم رهبری چقدر به ما قدرت میده، چقدر به ما شجاعت میده، ما رو همواره ترغیب میکنه به اون امکاناتی که ما داریم و دشمنان هم اینها رو میدونن، از همین میترسن که ما به این امکانات خودمون برحال برسیم. در همین زمان گرفتاری کرونا چه جوانانی، چه دانشمندانی رشد فکری کردن. این خلاصه ویروس منحوس رو واکسن درست کردن، به چه برحال کارهایی دست یافتن. اینها استعدادهای نهفته ماست که دشمن اینها رو نمیخواد، مانند شهید فخریزاده ها رو نابود شهید میکنه، امثال این بزرگواران رو. اینها رو باید توجه داشته باشیم که کمر دشمنان رو بشکانیم با در حال عمل کردهامون. میبینیم که مقام معظم رهبری سخنانش کمر دشمنان رو میشکونه. ما یک چنین رهبر فرزانه‌ای داریم که هیچ خلاصه جای دنیا چنین شخصیت بر حال دلسوز، بصیر، فقیه و در معرکه در وسط خلاصه کار داره ما رو راهنمایی میکنه. به فرمایشات حکیمانه این رهبر گوش بدیم. انتخابات در پیش، کسانی را که شجاعت دارن در برابر دشمنان می ایستن، تهدید دشمنان رو تبدیل به فرصت می کنند، تحریم ها رو اصلا بهش توجه ندارن، بصیرت دارن، تعهد دارن. اینها رو ما دنبالشون باشیم. به هر حال تجربه کردیم دیگه چند سال، چه کسانی آمدند، خودمون به هر حال این مشکلات رو به نوعی با ناآگاهیمون، با عدم دقتمون خلاصه به دست آوردیم. اما جای تغییره. شبهای قدر شبهایی است که تقدیرات ما نوشته میشه. این بصیرت ها رو پیدا بکنیم، توجه داشته باشیم، از خدا بخواهیم این تحولات در درونمون پیدا بشه، امت بریم سراغ یک چنین افرادی. قطعا خدای متعال افراد شایسته را، متعهد را، شجاع را، متدین را، متخصص را برای ما به هر حال سر راه ما می آورد و ما باید این شبها از خدا بخواهیم، زاری کنیم به درگاه خدا وقتی قرآن سر میگیریم و متوسل میشیم به درگاه اهل بیت علیهم السلام، از ایشان بخواهیم که سرنوشت ما یک سرنوشت بر حال سعادتمندانه رقم بخوره، هم سرنوشت فردی و هم سرنوشت اجتماعی ما. به هر حال این دعاها این مطالب رو به ما بیان میکنه. خدا رو ستایش میکنی به جهت صفات گوناگون خودش که در وجود ما در جامعه ما این صفات رو ظهور میده و از ما خواسته که ما هم این گونه باشیم. اون کسانی که گول خوردن زمینه ای دارن برای هدایت، اونها رو هدایتشون بکنیم، برگردونیم، حجت رو بر اونها تمام بکنیم، مدرک الحاربین. به هر حال یک قسمت از این حمده ها بیانگر این است که خدای متعال در عالم یک کارهایی میکنه، یک ظهور و بروزهایی داره که همه موجودات در مسیر اطاعت از او هستند. الحمدلله الذی من خشیته ترعد السما و سکانه و ترجف الارض و امارها و تموج البهار و من یسبه فی غمراته. این فراز از دعای شریف افتتاح بیانگر این است که همه موجودات عالم به نوعی اظهار خضوع به درگاه خدای متعال میکنند. این اظهار خضوعشون رو به نوعی اظهار میکنند. آسمان با رعد و برقش حالت خشیتش رو به درگاه خدای متعال ظهور میده. این رعد و برق چه ثمراتی در این عالم میگذارد و چه منشأ هایی داره؟ منشأ های طبیعی سر جای خودش، اما امام علیه السلام در این دعا به ما اینطوری بیان میکنه که این منشأ های طبیعی و رعد و برق اینها به دست خداست. در واقع اظهار خضوع به درگاه خدا میکنن که این اظهار خضوع با این اسباب ظاهری این تحولات رو ایجاد میکنه. زمین لرزه رخ میده، زمین لرزه با اسباب ظاهری اینها سر جای خودش، اما در واقع همه به هر حال موجودات زمینی تحت حاکمیت خدای متعال هستند. فل ارض آیات للموقنی، چقدر آیات عجیب و غریبی رو خدای متعال در زمین به رخ ما میکشه در قرآن کریم که توجه داشته باشیم. همه این فعالیت ها که یکیش زمین لرزه است، که زمین لرزه هم در این حالی که یک مصیبت هایی رو به بار میاره یک مواهبی هم داره، همه اینها تحت حاکمیت خدای متعال است. امواج دریا که به هر حال با بحث های علمی اینا سر جای خودش، این موج چجوری به وجود میاد، اینها رو هم امام علیه السلام میفهمند که در اثر خشیت پروردگار متعال است که ما توجه داشته باشیم با ارتباط با این امور طبیعی یک وقت از خدا غافل نشیم. لذا گاهی رعد و برق شدید که میاد انسان میترسه، اونجا نماز آیات فرمودن بخونیم که وقتی زلزله میشه نماز آیات بخونیم که توجهمون از خدای متعال بریده نشه. اینها اموری است که امام علیه السلام در دعا به عنوان بیان کمالات خدای متعال برای ما بیان میکنه که ما معرفتمون نسبت به خدا در همه شؤون هستی هی زیاد بشه. با حوادث که برخورد میکنیم، حوادث ملائم یا حوادث ناملائم، در همه حالات ما ارتباط ایمانی و معرفتیمون با خدای متعال از بین نره، بلکه همواره دیدمون با همه این حوادث و قوانینی که در علوم روز برای این پدیده ها بیان میکنند، ما اون دید توحیدیمون از بین نره. و به هر حال باید از خدای متعال بخواهیم که در ماه رمضان یک معرفت خاصی خدای متعال به ما نسبت به خودش عنایت بفرماید، که حالا در ادامه یک معرفت هایی هم نسبت به اولیایش در این دعای شریف آمده که انشاءالله در شبهای آینده بقیه این دعا رو از خواهیم کرد. خداوند به حق این ماه عظیم و شبهای قدر یک مقدرات بسیار خوبی را برای امت اسلامی، برای مردم شریف ما رقم بزند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.